الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض کردیم که در فصل ششم سلام علیکم سه تا مطلب راجع به غیر عرفا مطرح شده. یک مطلب اینه که اینها مشمول رحمت حق هستند. مطلب دوم اینه که چرا اینها غیر عرفا حق رو واسطه قرار میدن برای رسیدن به مقاصدشان و چرا دنبال لذت حقیقی و ابتهاجی که از معرفت حق به انسان دست میده دنبال اینا نمیرن. این نکته دوم بود. و نکته سوم این بود که اینها اتفاقا به اون چیزهایی رو که امید دارن و از خدا میخوان و خدا رو واسطه برای رسیدن اونها قرار میدن اتفاقا به اونها هم میرسن، به اونها هم خواهند رسید. خب ما مقداری از این متن رو خوندیم، یه قسمت هایی از این متن باقی مونده. مطلب اول و مطلب دوم رو مطرح کردیم، مطلب سوم باقی موند. اما قبل از مطلب سوم یک مطلب داخل پرانتزی جناب ابن سینا میفرماد و اونم راجع به عرفاست. ما الان گفتیم غیر عارف چون لذت حقیقی رو درک نکرده و هیچ وقت نچشیده، لذا دنبال لذت حقیقی هم نمیره، به همون لذایز حسی بسنده میکنه. اما شخص عارف چون لذت حقیقی و ابتهاج به حق رو درک کرده، لذا دنبال لذت حقیقی هم هست، هدف نهاییش هم رسیدن به حق سبحانه و تعالی است. عبارت اینه، اجازه من خود عبارت بخونم. و المستبصر رو به هدایت القدس فی شجون الایثار، کلمات خیلی معنا داره. مستبصر و المستبصر الان به نظر جناب ابن سینا شخصی که عارف نباشه مستبصر نیست، بصیرت نداره، تا جمعه بیدار نشده. شخص بیدار و مستبصر دنبال خدا هست، هدف نهاییش حق تعالی است. مستبصر و المستبصر به هدایت القدس، اون کسی که بینایی یافته به واسطه هدایتی که از عالم قدس برای او صورت میگیره، اینا همه نقطه داره، هم خواجه نپرداخته، همین که من فرصت توضیح بیشتر از این نیست. کسی که بصیرت یافته به واسطه هدایتی که از عالم قدس برای او صورت گرفته، خب و المستبصر به هدایت القدس فی شجون الایثار قرعه، فقط عرفه خبر. و المستبصر به هدایت القدس فی شجون الایثار، کسی که بصیرت یافته به واسطه هدایتی که از عالم قدس به سوی او میاد، خب بصیرت یافته در چی؟ فی شجون الایثار. شجون یعنی راهها، وادیها، طرق. فی شجون الایثار خیلی لفظ رو قشنگ برگزیده، چون شخص غیر عارف اهل ایثار نیست، نمیتونه مثلا حق رو برگزینه و دنیا رو رها بکنه، دنیایی که فرضاً بهش احتیاج داره رو رها بکنه. اینجوری شخص ایثارگر کیه؟ اون کسی هستش که از دنیاش بگذره، از آخرتش بگذره. شخص عارف به تمام معنا ایثارگره، هم از دنیاش میگذره هم از آخرتش میگذره، فقط خدا میخواد. و المستبصر به هدایت القدس فی شجون الایثار قد عرف لذت الحق اصلاح بشه. حضرت استاد اینجور که من چیز کردم اصلاح نکردم، ولی حتما باید اصلاح بشه، شاید من متوجه نشدم. یا قد عرف لذت الحق، هم نسخه شرحه الاشارات اللذت داره، هم سجدی ها اللذت داره، هم مال ما اللذت داره، ولی اشتباه است. و توی مجموع آثار شاید متعرض جلده 7 صفحه 125 اتفاقا اونجا داره لذت الحق، یعنی اللذت نداره. و درست هم همینه، قد عرف لذت الحق، چون این شخصی شناخت لذت حق را، یعنی سرور و ابتهاجی که از خود حق به انسان میرسه. و ولا وجهه سمتها، و بر میگرداند صورت خودش را به سمت این لذت حقیقی. مترحمن، مسترحمن هم میشه معنا کرد، ولی از دوستا تصیح یادم به مترحمن. مترحمن علا هاز المعخوز ان رشدهی الاز زده، در حال رو که رحم به خرج میده، یعنی ترحم میکنه بر کسی که بر این غیر عارفی که مأخوذ از رشدش هست به سوی زدش، مأخوذ یعنی از رشدش، از راه رشدش گرفتنش به طرف زدش رو دارن میبرن، همینطور هم به واسطه نقصایی است که در وجود خودش نهفته شده. مترحمن این شخص مستفسر ترحم میکند بر کسی که از راه رشد و کمالش اخذ شده و گرفته شده به طرف ضد کمال حقیقی، به طرف ضد راه رشد الی ضده. خب این مطلب داخل پرانتز بود. و اما مطلب سوم راجع به غیر عرفا، و ان کان ما یتوخاه به کدهی مبذولا به حسب وعده، هرچند آنچه ها که این غیر عارف و این و ان کان هم الان زمین میخوره به همین مأخوذ عن رشده که در واقع برمیگرده به اصل محتوای فصل که راجع به غیر عارفه. و این کان ما یتوخاه به کده، هرچند آن چرا که این شخص غیر عارف امید دارد او را یتوخاه توخی، هرچند آن چرا که این شخص غیر عارف امیدش دارد به واسطه کوششی که انجام میدهد به کدهی، کده یمین به کوششش، خب کوشش میکنه، تلاش میکنه، زود به خیر میده، عبادت میکنه، امید رسیدن به یه چیزهایی داره، هر چند آنچه را که این شخص امیدش رو دارد مبذولا به حسب وعده، و این کان ما یتوخا بکده مبذولا اینه بهش داده میشود، بعض میشود به حسب وعده ای که بهش دادن. این نکته جالبه، چون خدا وعده داده بهش خواهند داد، در حالی تمام اونجرا که خود اگه این کارا نکنید جهنم نمیرید و تنعمات بهشتی است، به حسب وعده حق صورت خواهد گرفت. میتونیم به حسب وعده رو اینجوری که من تقریر کردم بگیم، به حسب وعده یعنی چون وعده شده، و میتونیم به حسب وعده یعنی اونگونه که وعده داده شده، توجه فرمودید، یعنی به همون سبکی که وعده داده شده که مثلا وقتی شما مردید چه میشه، نمیدونم در برزخ چه نعماتی هست، چه عذابهایی هست، عذاب قبر هست، چیزهای دیگه هست، در بهشت چه جوری هست، هر جور وعده داده شده همونجوری براشون پیاده میشه. این دو طریقی است که خدمتتون عرض کردم. بپردازیم به شرحی که خواجه میفرماد. خواجه ابتداعاً در یک جملات خیلی مفصل لغات مشکل این فصل رو ابتداعاً معنا میکنه، بعد از اینکه لغات رو معنا کرد اونم به شرح فصل نمیپردازه، فقط چند تا نکته رو از این فصل استنباط میکنه توضیح میده. اقولو المخدج و الناقص، نگفتیم که لذات حسی لذات مختجه هستن، میخواد مختج رو معنا بکنه، میگه مختج یعنی ناقص، نه هر ناقصی، الان در ادامه توضیح میده، اون چیزی که ناقص الخلقه است، یعنی اون چیزی که اصلا خلقتش با نقصان همراه هستش، اینو میگن مختج. یقالو اخدجت ناقتو اذا جاءت به ولدها ناقص الخلق، میگن مثلا ناقتو اخدجت، درسته؟ ناقه یعنی شطور ماده، اخدجت وقتی گفتن اخدجت ناقه یعنی چی؟ ازا که این حرف رو میزنن اون وقتی رو که این ناقه بیاورد فرزندی ناقص الخلقه، یعنی یه فرزند ناقص الخلقه به دنیا بیاره، میگن اخدجت ناقتو، بنابراین ولدو مختج و اون چیزی که به دنیا آورده اون میشه چی؟ مختج ناقص الخلقه. خب الان تعبیر جناب شیخ این است که این لذات حسی اصلا ناقص الخلقه هستن، بعدا این استفاده رو خواجه میکنه، اصلا این لذات حسی ذاتشون نقصان داره، ذاتشون فناپذیره، ذاتشون به نحوی ازش انسان نباید دل بهش ببنده. والحنون المشتاق، حنون یعنی مشتاق، نه یعنی اشتیاق پیدا کرده. خب کلمه بعدی محنکین بوده، نبوده یکی از کلمات مشکل عبارت، محنکین داره این رو معنا میکنه، میگه از دو ماده اومده، میتونید محنکین بخونید، میتونید محنکین بخونید، هر دو جورش معنا داره. و حنکته سن و احنکته، یعنی هم از باب تفعیل و هم از باب افعال، هر دو تا استعمال شده و معنا داره. بله نخوندم والحنون المشتاق، بله والحنون المشتاق، این تمام شد. و حنکته سن و احنکته یعنی چی؟ یعنی احکمت خود تجارب، یعنی این مرد رو تجربه ها محکمش کرده، احکمت یعنی محکم دیگه، خود حکمت هم از باب اینکه محکمه بهش میگن، حکمت بسیار خوب، احکم یعنی تجارب رو پخته کرده، همونجوری که گفتیم محنکی یعنی مردان کار کشته، درسته؟ و پخته. فهو محنک و محنک، یعنی میتونید بگید او محنک است، میتونید بگید محنک است، از باب تفعیل یا از باب افعال فرمده. خب وزورعن یکی از کلمات دیگه این بود که از ورو انها نداشتیم، از ورو در متن سطر آخر متن از ورو. خب از ورو یعنی چی؟ از ورعن یعنی عدل عن، یعنی رو برگردانی از او، عدول کنه از او. یک کلمه دیگه داشتیم آفین بود، آفه یعنی چی؟ میگه و آفت تعامه او شرابه کرهو. وقتی میگیم فلانی آفت تعام یا آفت شراب یعنی مکروهش داره، فلم یتناول ها لذا نمیخوره او را یا نمی نوشه او را، تناول نمی کنه او را. یک کلمه دیگه آکفین داشتیم، حالا من آکف روشن بود، و اکف علا شیئن یعنی اقبل علیه مواظبن. وقتی میگیم فلانی اعتکاف برکرد بر چنین چیزی، اکفه یعنی چی؟ اقبال کرد به سوی او در حالی که مواظبن هست، مثل اینکه ما در روش افتار انگار که این حالت انگار رو انجام بده، مثلا تمام در انگار تمام وجودش رو روی این انداخت که این کار رو انجام بده یا این چیزی به دست بیاره. و اکف علی شیء اقبل علیه مواظبن. و خوله الله الشیء، ما شما سجلی چی داره؟ ای داره اینجا و خوله الله الشیء ملک و ایا اینجوری داره نه؟ ای داره؟ استادم تصدیق کرد، از استادم تصدیق کردم به ای اون قبلیان نداشت ولی اینجا داره. و خوله الله الشیء میشه نباشه، این اینا تصدیق یاسی کردن، دیدم مقابلیان داشت اون قبلی ها. عجب، من همین دوتا رو فقط تصدیق کردم ظاهرن استاد، همین دوتا و یکی بعدی رو. بله همینی که هم اینی که من میخونم اینجوریست که من برداشتم از تصدیق استاد، اینجوری بود من، اینکه من دقت نکرده باشم. و خوله الله الشیء ای ملکه ایا، اینکه گفتید لی یخوله فی الاخره، خداوند یخوله این شخص را در آخرت، این خوله یعنی چی؟ خوله الله الشیء یعنی ملکه او ایا، یعنی تملیک بکند خداوند این شیء را به این شخص، این شخص به این شخص این شیء را بده، میگن خوله، خوله یخوله تخویف. و بؤسر عن، و بؤسر عن داشتیم دیگه، بؤسر عن هم داشتیم در اون اسکدار ما، و اذا بؤسر عن، بؤسر عن یعنی چی؟ ای کشف عن، اینجا هم ای داره، ای کشف عن یعنی اگر مکشوف بشه، باز بشه، دلش باز بشه. و تمح بصره الى شیء ای ارتفع. خب این نداشتیم متمح نظرهی، خب این متمح تمح یعنی چی؟ وقتی میگیم تمح بصره الى شیء یعنی بلند کرد دیدش رو به یه چیزی، یعنی نگاهش رو انداخت به یه چیزی، منظر او، محل نگاه او. خب یک کلمه دیگه هم داشتیم، ول غبغب البطن و زبزب از ذکر، این حالت جنسی. خب لقد لاحظ الشیخ، دیگه عرض کردم توضیح شرح در واقع فصل رو ایشون نمیده، کلمات مشکل رو گفته، یه سری نکات هم در این فصل داره توضیح میده. شیخ نگفت که این شخص در واقع دنبال غبغب و زبزبش هست. جناب خواجه برداشتش اینه که الان جناب شیخ وقتی این کلمات رو آورده ناظر است به روایات، چون در روایات بحث غبغب و زبزب اومده، ناظر است به روایات، و واقعا هم اینجوری هستش، اینو ناظر هستن به روایات. و قد لا از شیخ و فیه ما قول النبی علیه السلام، و به تحقیق ملاحظه کرده جناب ابن سینا در این غبغب و زبزب چی رو ملاحظه کرده؟ مد نظرش چیه؟ سخن پیامبر است. که اینجور میفرماد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینجور میفرماد سلام من وقی شر لغلغه و غبغبه و زبزبه فقط وقی. این بیان در روایات هست، من روایت جور دیگه دیدم، روایت اینجوریه، جانم هم از پیامبر باشه، که من وقا شر لغلغه، من وقا به صیغه در واقع معلومی، اینجا داره من وقیه، هر دو رو معنا میکنم. در روایتی که ما دیدیم من وقا شر لغلغهی و غبغبهی و زبزبه، ظاهرا اینجور داشته خیلی سابق دیدم، فقط دخل الجنه، فقط دخل الجنه، یا فوجب له الجنه، ولی ظاهرا اون فدخل الجنه باشه، یا فوجب له الجنه احتمال داره باشه. نگاه بکنم این مرتی احادیث مشهوره تقریبا. خب الان اینی که ایشون من این آدم خیلی بیان زیبایی است انصافا، معمولا انسان ها از سه ناحیه ضربه پذیر هستند، یا از ناحیه زبان، یا از ناحیه شکم، یا از ناحیه شهوات جنسی. لذا اگر کسی این سه راه در واقع خطر برانگیز رو حفظ بکنه، وجب الله. اون جاهایی که انسان آلوده میشه از این صناعیه است. همین حالا دیگه باش میرسیم به هر بهشت که آدم هر کسی تمام بهشت طیبه، طاهره، پاکه، پاکیزه است، جای آلودگی و نجاسات و امثال اینها نیست و کسی وارد اونجا میشه که از روایات ما اینجور برمیاد حتما پاک باشه و سنخیت داشته باشه با بهشت. و فریاد این بزرگان این استش که تا در دنیا هستید مواظب باشید این طهارتتون محفوظ باشه. خب اگر آلودگی بردید اون وقت مجبورن که با تکامل برزخی که مشکل و سخت و سنگینه درمان بکنن. اگر آلودگی انسان خیلی زیاد باشه باید با جهنم درمان بشه که لذا در روایات داریم بسیاری تو جهنم اصلا بعد از مدتی تطهیر میشن وارد این بیان ها به این بیان که وارد بهشت میشن. این هم راه های تطهیره و باید تطهیر بشه انسان تا وارد بهشت بشه. الان حضرت میفرماد من وقی شر لغلقی، کسی که نگه داشته بشه. اینم تعبیر زیبایی است، یعنی خود انسان خیلی مشکل خودش رو نگه داره. من وقی کسی که نگه داشته بشه شر لغلقش، درسته؟ یعنی این لغلق یعنی زبان خودش میفرماد و شر غبغبش یعنی شر بطن و شکمش و شر زرزر و جنش هوای جنسی فقط واقعیه که نگه داشته شد در واقع از خطرات توجه یا از آتش جهنم نگرد. یا اون روایتی که خوندیم من وقا شر لغلقی و غبغبهی و زرزرهی فقط دخل از جنه، اون روایت هم به این معناست. بسیار. و لغلق اللسان، اون غبغب و زرزر رو توضیح دیم، لغلق یعنی لسان. بسیار خوب، الفاظ عرب هست دیگه لغلق و لغلقه زبان نمیم، اونا همینجور معنا داره. حد بدون مشغب و غب و زرزر و اینها معنا داره. و شجون جمع و شجن، شجون جمع شجنه و هو طریق الوادی. شجن یعنی راه بیابان، راه وادی. خب شجون بس این راه ها، شجون الایثار یعنی چی؟ راه های ایثار. شاید شجون باشه اینطور نیست؟ شاید شجون باشه، تو ذهنم شجون بود. نگاه بکنن دوستان، اصلا میگیم قلب قلوب میگیم، درسته؟ احتمال داره اینجا شجون باشه، فی شجون الایثار. شدم شجون، درسته. ول کدو یکی دیگر از کلمات دیگه در متن بود، کد بود که امروز خوندیم. ول کدو اشد فی العمل، یعنی شدت من اشد فی العمل، یعنی کوشش و مجاهده در عمل، یعنی فشار آوردن در کار. یکی کسی در کار فشار بیاره میگن کد، کده. خب اشد فی العمل و طلب الکسب، شدت به کار بردن در عمل و مطالبه کسب و اینها. خب غرض شیخ در این فصل چیه؟ ایشون میفهمد غرض شیخ در این فصل اینه که عذر غیر عرفا رو در راهی که برگزیدن تبیین بکنه که چرا غیر عرفا دنبال حق نیستن. اینو میخواست تبیین بکنه. هرچند ما شده سه تا مطلب توی این فصل هست. یکی اینکه اینا مشمول رحمت هم، دوم اینکه عذرشون چیه در این کار، که همین بیان عذر یک نوع استدلال بود که این فصل رو به اشاره تبیین کرده. و سومین این هستش که اون چیزی بهش وعده داده شده میدهن اون رو. والغرض من هذا، یعنی در واقع غرض ابن سینا از این فصل تبیین احوال غیر عرفا. چون در فصل قبل چیکار کرده؟ تبیین حال عرفا رو کرده، وضعیت عرفا رو گفته. والغرض من هذا الفصل تمهید العذر لمن یجوز ان یجعل الحق واسطتا فی تحصیل آخر غیره. میفهمد غرض از این فصل آماده کردن یک عذر است، مهیا کردن این عذر است برای چه کسی؟ برای غیر عرفا. یعنی غیر عرفا کی هستن؟ لمن یجوز، برای کسی که تجویز میکنند، یعنی همون یجوز هم معنی مستحله، برای کسی که تجویز میکنند، جایز میدونند که قرار داده بشود حق واسطه برای تحصیل شیء دیگری غیر از حق. خب اینا کیان؟ و هو من یتزهد فی الدنیا و یعبد الحق رغبتا فی الثواب او رهبتا من العقاب. و اون کسی هستش که زهد میورسد در دنیا و عبادت میکند خدا را به خاطر چی؟ رغبت در ثوابش یا رغبت از عقابش ترسد. و وجه خب عذر میخواد برش بره. عذری که برش آورد شیخ چیه؟ اینه که اینا ناقصند، نقص ذاتی دارن، چون اینها ذوق نکردن لذائذ حقیقی را، سرور حق را. چون ذوق نکردن لذا دنبال، یعنی استطعام لذت حق هم ندارن، چون طعم نکردن استطعامش هم ندارن. می فرماد که و وجه العذر بیان و نقصی فی ذاته. بسیار. وفي عبارات الشيخ لطائف كثيره تتبين للمتامل فيها. در عبارات الشيخ لطائف فراوانی هست که برای کسی که تامل بکنه در این عبارات روشن می شود این لطائف. بعضیش رو جناب خواجه می فرمان من توضیح میدم. عرض کردم که فصل رو خواجه توضیح نمیده، فقط لغات سختش توضیح داد و چند تا نکته ازش در آورد. یکیش این هستش که لذات حسیه رو توصیف کرده به مختجه، یعنی لذاتی که ناقص الخلقه هستن، یعنی قابل برطرف شدن نیستن، این نقصان هاشون ذاتیه. منها وصف اللذات الحسیه به نقصان الخلقه و هو نقصان لا یمکن ان یزول، توضیحی که داریم یعنی وصف توصیف کردن. ما توصیف که میگیم از دوستان هستان رو میگم یعنی توصیف در عرب وجود نداره، وصفه یا وصف و توصیف در لغت عرب نیست. وصفه لفظی هستش که از عرب شنیده شده، وصف کردن، وصف کردن. می فرماید که وصف اللذات الحسیت، جناب وصف و وصفه خوندن، منها از این لطائفی که در عبارات شده هست وصف اللذات الحسیت به نقصان خلقه. وصف کردن ابن سیناس لذات حسیه رو به اینکه این لذات ناقص الخلقه هستن و هوا نقصان لا یمکن ان یزول، این یک نقصانی هست که امکان نداره برطرف بشه، این نقصان خلقه است. بسیار خوب، این یک نکته. نکته دیگه ای که در عبارات ابن سینا بود و زیبا بود این بود که ابن سینا چنین اشخاصی رو غیر عرفا رو تشبیه کرده به افراد کور که یه چیزایی رو از دست دادن، یه چیزی رو گم کرده. وقتی یه چیزی رو گم کرده میخواد پیداش بکنه چیکار میکنه؟ دست میکشه اطراف خودش رو. توجه کنید شخص غیر عارف مثل اشخاص کور دنبال لذت هستش، دست میگه به اطراف بکنه، همین لذت دم دستی رو لذت خودش حساب میکنه. و منها تشبیه من لم یقدر علی مطالعه البحث الحقیقیه بالاعمى، از لطایفی که در عبارات شیخ هستش، منها دوم لطایف تشبیه کردن کسی است که قدرت ندارد بر مطالعه سرور حقیقی، بهجت حقیقی، لذت حقیقی، تشبیه میکند چون انسان رو بکی بالاعمى الذی یطلب باشه. این بالاعمى متعلق اون تشبیهه، این که میگن متعلق به این معناست، یعنی باید بعد از اون معنا بشه بالاعمى، تشبیه کرده چون این کسی رو بکی به اعمى، به کوری رو که یطلب شیئا فاته، دنبال یه چیزی هستش فوتش شده. فانه میتونه در واقع یعلق، چون که عبارت هم داشت اعلق ایتون باشه، فانه یعلق یده به ما یلیه، چون این انسانی میافکند دست خودش رو به اون چیزی که در اطراف او هستش. سواء اون کان ما اعلق به یده مطلوب به او لم یکن مطلوب بنه مطلوب به او لم یکن، چه این که آنچه را که دستش رو روش انداخته مطلوبش باشه یا نباشه. انسان غیر عارف اینجوریه، همین دستش رو میندازه به اطرافش، همین لذائذ رو فقط میگیره، به این شکل در واقع عمل میکنه شخص غیر عارف. از لطائفی که در عبارت، از لطائف زیبایی که در عبارت جناب ابن سینا هستش این هستش که گفته زهد غیر عارف زهد تحمیلیه. خیلی قشنگ تعبیر، خیلی قشنگ هم. اینی که بعضی از بزرگان میگن عبارات ابن سینا مثل نصوصه، مثل اینکه روایات اصلا، مثل اینکه روایاته، بعضی تعبیر کردن مثل اینکه مثل سر ریخته شده، خیلی قشنگ بعضی از جاها. و منها التنبیه علی ان الزهد غیر العارف زهد عن کرهن، یکی از لطایفی در عبارات علامه است، عبارات شیخ هستش، آگاه کردن بر اینی که زهد غیر عارف زهد از روی اجبار است، از روی کراهته، چون که ایشون فرمود فترقوا فی دنیا ان کرهن، عبارت شیخ. خب فهو مع کونه فی، بعد بیان قشنگی داره که در واقع شرح همون بیان شیخ هستش. درسته که شخص غیر عارف زهد به خرج میده و دست از دنیا میکشه، اما همه باطنش رو بشکافی این هستش که میخواد به ده برابر و صد برابرش برسه. اگر خوب دقت بکنیم حرص این انسان به لذات حسی بسیار بسیار بیشتر است از انسانهایی رو که دنبال دنیا هستن. نگاهی چی میکنم؟ میفرمو فهو معکونهی فی صورت زهاد، نه دقایق راه هستا نه. فهو معکونهی فی صورت زهاد، اینجوری شخصی با اینکه ظاهرا زاهد هستش، در زی زاهدان داره سفری میکنه و خودش از دنیا داره دور میکنه، ولی چون این شخصی احرس الخلق، این خبره فهو معکونه فی صورت زهان احرس الخلق به طبع علی اللذات الحسیه، طبیعتا نهادش طبیعتش در واقع حریص‌ترین افراد هستش به لذات حسیه. ما دیروز عرض کردیم که چه افراد غیر مؤمن چه افراد مؤمن غیر عارف فقط تنها لذاتی رو که میفهمن لذات حسیه، در ابتدای 98 یادتون باشه اینا فقط لذات حسی میفهمن. تنها تفاوت اینه که اونا لذات حسی مادی رو قبول دارن، اینها علاوه بر لذات حسی مادی لذائذ حسی غیر مادی اخروی رو هم قبول دارن و لذاست که لذات حسی مادی رو رها میکنن برای رسیدن به لذات حسی غیر مادی که ابدی هست، دنبال لذات حسی ابدی هستن. لذت های حسی موقتی اینها رو کفاف نمیده، دنبال لذات حسی ابدی هستن. احرس الخلق به طبع لذات حسی فان تارك شيئا ليستعجل از آفه اقرب الى الطمع من الى الغناعه، همانا کسی که ترک میکنه چیزی را لیستعجل اون داشتین در عبارت هم در واقع به هم الا لیستعجل فان تارك شيئا، همانا کسی که ترک میکنه چیزی را برای اینکه بعدن، این لیستعجل یه وقتی عجله داریم یه وقتی عجل که با مدت بعدا پیش میاد و مطرح هستش. لیستعجل کسی که ترک میکنه چیزی را برای اینکه بعدا از آفش را به دست بیاورد، برسد به از آفش، این نزدیکتر است به طمع به اون شی منهم. این منهم میدونید هر وقت بعد از اقربه غریب با من متعدی بشه معنی به میده، توجه فرمودید؟ اصلا اقربه با به متعدی میشه، با من متعدی. ما در فارسی میگیم غریب است به اون شی نمیگیم، ولی عرب ها میگن غریب است من الشی. این من الشی که عرب بعد از غریب میاره یا اقرب میاره معنی همون به فارسی ما رو داره. میفرماد چون این شخصی اقرب و این اقرب و خبر فإن است، فإن تارك شيئا ليستعجل از آفه اقرب الى الطمع من، نزدیکتر است نسبت به طمع ورزیدن به اون شی الى الغناعه. ظاهرش اینه که میخواد قناعت به اون شی به خرج بده، ها ظاهرش میگه آدم غنیه، ولی در واقع اگه دلش رو بشکافید طمعش نسبت به اون شی داره میبارد از وجود او از طبیعت او از نهاد او به این شکل داره عمل میکنه. بله از آب یه چند برابر، ضعف یعنی دو برابر، از آب یعنی چندین برابر. بسیار خوب. فإن تارك شيئا ليستعجل از آفه اقرب الى الطمع من الى الغناء. نکته اینو هستم بیان زیاده. بسیار و منها یکی دیگر از لطائفی که در عبارت علامه هستش اینی که همت غیر عارف رو نشون داد خیلی همت پستیه، خیلی همت پایینیه. چرا؟ چون در عبارت شیخ اومده که میگه نهایت نظر او به لذایز حسیه، یعنی حتی همت او الان در درجه پایینتر از لذایز حسیه، نهایت همتش اینه که میخواد برسه به لذایز حسی. نگاه به عبارت چون و منها نقاط خوبی در عبارت از اون لطائف اینه که و منها نسبت و همتهی الى دناعت و ضعف، نسبت داده همت غیر عارف را به پستی و ضعف. چرا؟ از کجای عبارت شیخ اینو در آوردید؟ فإن قوله لا مطمحل بصره، اینکه گفت لا، نگفت لا مطمحل بصره فی اولا و اخرا الا الی لذات غبغبی و زبزبی، این عبارت نداشت. مطمحل نظره یعنی چشم داشت، این دیروز من می‌خواستم بگم چشم داشتی ندارد، یعنی نگاهش اون وقتی چشمشو باز میکنه ارتفاع میده نهایت جایی رو که نگاه میکنه لذات حسیه. خب فإن قوله لا مطمحل بصره، این میده چه معنایی رو میرسونه؟ مشعران به انه ادنا منزلتا من ان یستحق تلک اللذات الخسیسه یا الحسیه، بعضی نسخه بدل داره. این بیان شعر مشعر استش به این که شخص غیر عارف از نظر منزلت پستر است، پایین مرتبه تر است از این که استحقاق لذات خصیصه را داشته باشه. همینجوری دارم معنا میکنم، اما بعدا مطالعه میکنید نیمه داری شاید فکر میکنید من ان لا یستحق بهتره، در واقع این استحقاق بالاتر از اینو نداره. نه اینو نمیخواد بگه، چون شیخ در عبارت داره که میگه نهایت نظرشون لذات حسیه، یعنی این الان پایین تر از لذات حسی هستن، توجه کردید؟ یعنی همتشون به نحوی که باید خیلی زحمت بکشن تا به لذات حسی برسن. فإن قوله لا مطمحل بصره مشعرم به انهو، به اینکه غیر عارف از نظر منظرت پایین تر است، یعنی جایگاه او پایین تر است پایین مرتبه تر است از این که مستحق لذات خسیسه باشد، لذا آرزوی او رو داره. اینجوری و منها از نکاتی رو که در بیان شیخ است، از تعبیر البلیغ فی تخصیص لذت البطن و الفرج بالذکر، از میان همه شهوات لذت بطن و فرج رو مطرح کرد و این خیلی بلیغ است در تبیین اهداف غیر عارف. و منها از اون لطائف تعبیر رساست، تعبیر رساست در اختصاص دادن لذت بطن و فرج به ذکر. آره دیگه، این دو رو فقط ذکر کرده، گفته غبغب و زبزب، و این در تبیین اهداف غیر عارف بسیار رساست، میتواند قشنگ دلش رو بشکافی. همین ها فقط توش هست. و از ذکر فی آخر الفصل، بعد در آخر فصل این نکته رو مطرح کرد. ما گفتیم نکته سوم، نکته سوم این هستش که شخص غیر عارف دنبال این اهدافی که هست خدا بهش میده، چون بهش وعده داده و به حسب وعدهش هم بهش میده، این همونجوری که وعده داد بهش داده میشه. نکته مهمی است چون بسیاری از افراد که مخصوصا در مسیر مطالعات عرفانی قرار میگیرن، تبیینشون، این یک چیزی دارم عرض میکنم خیلی دقت بفرما، تبیینشون از بهش، از جهنم و از امثال اینها تبیینی است که انگار این اصلا واقعیتی نداره. اینا همه خیلی در واقع یک تحلیل نادرستی است از مباحث عرفانی که فکر میکنن که عرفان معتقد است که جهنم اینا همه خیاله، بهش همه خیاله. نه، اما همین اگر عبارت شیخ رو دقت کرده باشید، مخصوصا در فصل 4 میگه عارف هم به فواید دنیوی دین میرسه، هم به فواید اخروی میرسه، هم به لذت هایی که خودش مد نظر قرار داره. عارف نمیگه اون فواید دنیوی و اخروی دین وجود نداره و نیست و اینا خیالیه و فقط دنبال اون حقیقت نهایی، نه، اونها هم هست مع اضافه. توجه کنم بحث به این شکل هستش. حتما روایات آیات صریح در این معنا، اگه بخوایم از راه دین وارد بشیم، اگه از راه فرمایشات عرفا هم بخوایم، واقعا اینجوری نیسته. اما یک نمونه همینجا توجه فرمودید و چیزهای دیگر. بحث جهنم جدی، واقعا جهنمه. تجربه میکنم چطور بعضی اینجور، چون خود جناب محی الدین میفرماد که من مشاهده کردم، اصلا شهود کردم بحث جهنم را و اینکه چقدر انسان ها چه مدتی در جهنم هستن. یه زمانی هم ذکر میکنم 18000 سال چقدر تو جهنم هست، بعد انقطاع عذاب میشه. این بحث رو مطرح میکنن، چطور بعضی به راحتی میگن اینا این تحلیل ها همه تحلیل های نادرسته، جوری بهش رو تبیین میکنن، جوری جهنم تا این گسه هیچ چیز اینها نیست. نه نه نه، حتی اینها به نحو حسیش هم هست. شعله های آتش جهنم شعله هست واقعا. توجه فرمودید، مکاشفه هم نشون میده، روایات هم این هست، آدم هم این هست.
بس بهشت رو بدن پاداش میاریم، بس جهنم رو نیدیم.
چرا رهبتن؟ رهبتن؟ داشتیم رهبتن؟ بس فصل قبل هم داشتیم دیگه رهبتن، یعنی اون چی که وعده داده شد به او میدهیم، یعنی و اون چی که وعید داده شد در بحث رهبری که داشتیم. شیخ اشاره که اینی خواجه اشاره کرد که بحث رهبت و اینها در این فصل هم آوردیم، بحث هم رهبت هست. یعنی از جهنم رو نجات میده کسی که زهد ببرزه، به کسی که در مسیر تاکسین بحث ما راجب کسی نیستش که جهنم میره،
در منظور نیست میان که اینا هم که جهنم مثلا قرار میدن که تا اینکه مثلا به این چیزی برسن، اون از ترس جهنم، اون باز اون چیز حسی رو حس میکنن،
باز
قیاس میکنن،
همینطور میگن که همینطور همینطور. بله، یعنی در واقع چرا میخوان خدا رو قطع کنن؟ چون که میخوان نسوزن، همون یعنی در واقع درد حسی که در مقابلش اون لذتش چیه، این هستش که نسوزه. توجه کردید؟ و در واقع از اینجور نیست، مثلا بعضی فقط بهتر هر دو تا تو نهاد، یعنی هم میخواد جهنم بره هم میخواد بهشت بره، خداوند همه رو بهش میده، یعنی جهنم نمیره و بهشت میره و اون نعماتی رو که بهش بعد دادن از حور و غلمان و قصور و اشجار و انهار و همه اینها واقعیت داره، همه اینها واقعیت داره.
تفسیری که بردم توی اینا که همه چه حسی میبینن تو خداشناسی چون اینا تاثیر داره،
خیلی موثره، حتی خداشناسیشون هم یه خداشناسی مخصوصیه. اصلا خیلی حالا این بحث رو جدی دارم، خودش در نهاد خودش، اصلا دنیا خیلی مهمه، خیلی جدیه، حتی برای بسیاری از ماها، حالا بنده خودم دیگه هستم و بسیار، اصلا اگه نگاه بکنید یک محوریت عمده تا انسان از دستش در بره خیلی راهه، این خیلی باید مجاهده بکنه و معرفت به خرج بده و دقت بکنه که از دست دنیا بخواد خلاص بشه. دقت بکنه انسان میبینه خیلی از اموراتش رو محور دنیا میگرده، از دست این خلاصی پیدا بکنه خیلی از اموراتش تو محور آخرت میگرده. اون که بخواد از همه اینا نجات پیدا بکنه فقط دم اون معرفت خیلی بالا میخواد، لذا بهش میگیم عارف. این از خب عارف هم ویژگی های فراوانی داره، از میان همه ویژگی ها برای اینکه یک اسمی براش انتخاب بکنیم کدوم اسم انتخاب کردیم؟ معرفت رو انتخاب کردیم. عارف، عارف بحث معرفت خیلی جدی. خب و قد ذکر فی آخر الفصل، جناب شیخ ابن سینا در آخر فصل اینجور ذکر کرده، اینی که داخل پرانتز گذاشتین، داخل یعنی گیوم گذاشتین، اینو برداریم، چون که این عبارت شیخ نیست، توجه کردید، مهد نقل مضمون کرده. و قد ذکر فی آخر الفصل ان هذا الناقص المرحوم ینال ما یرجوه و یطلبه بکده من اللذات الحسیه، این شخص ناقص که از جهدی مرحوم است، مورد رحمت خدا هستش، درسته؟ ینال و میرسد آنچرا که امید دارد و طلب میکند به کد و به کوششش. یرجوه تفسیر همون یتوخاه. خب ما یرجوه و یطلبه به کده من اللذات الحسیه. خب این من اللذات بیانش چیه؟ ما یرجوه به چی چیزی امید داره؟ دنبال چی چیزی هست؟ همون لذات حسیه. خداوند بهش میده حسب ما وعده الانبیاء علیهم السلام. اینو دو جور میشه معنا کرد، همونجوری در مدرسه کردم. یکی اینکه چون بهش وعده دادن و خداوند لا یخلف المیعاد و تخلف وعده خودش نمیکنه، یکی این، و یکی اینکه نه حسب، یعنی به اون نحوی که انبیاء وعده دادن از جهنم، از بهشت، ریزگاری ها، عذاب ها، اینهایی که وعده داده شده. دومی قشنگتره، ولی هر دو رو میشه معنا کرد. خب یک سوال، شخص غیر عارف که میخواد به این نعمات حسی برسه چجوری میرسه؟ خب در قیامت که بحث حس و اینا نیست، اینجا الان داریم بر اساس چی داریم بحث میکنیم؟ تجرد برزخی رو قبول نداشته باشیم. این قبلا ما این بحثا رو کردیم، توجه کردید؟ خب شخص غیر عارف چجوری به نعمات، به این نعمات برسه؟ خداوند چجوری بهش میده؟ دیگه کیفیتش دیگه ما در 98 توضیح دادیم، دیگه اینجا تکرار نمیکنیم، که ارواح بل، نفوس بل تعلق میگیره به افلاک و که اونا موضوع تخیلشون هستن و تا کامل بشن. به توضیح دیدیم، من آدرس میدم. بعد اشاره الی کیفیت ذالک، اشاره کرده شیخ به کیفیت این بهره برداری، این ذالک رو بدانید به اینکه به لذات حسی میرسه، این اون چیزی که برداشت داده شد بهش میرسه. فقط اشاره الی کیفیت ذالک، حالا چگونه این شخص غیر عارف به این لذات حسی میرسه؟ این رو شیخ در کجا اشاره کرد؟ فی النمط الثامن، در نمط هشتم، فصل 17، فصل 17 از نمط هشتم، در واقع از کتاب ما میشود فصل صفحه 35 از کتاب ما، فصل مفصلی هم بوده ایاتون باشه، حالا بعدا مراجعه میفرمایید. خب وقد اشار الی کیفیت ذالک فی النمط الثامن حین ذکر امکان تعلق نفوس البل به اجسام هی موضوعات و تخیلات، اون وقتی که ذکر کرد امکان تعلق نفوس بل را، خودش بیان قشنگیه، چون که شیخ گفت ممکن است این باشه، لعل که به این شکل باشه، امکان تعلق نفوس بل را به اجسامی که این اجسام موضوعات تخیل، چون که ما قبلا توضیح دادیم دیگه اینجا تکرار نمی‌کنیم، مطلبش واضحه. و عبر، و جناب شیخ در همون فصل، در همون ابتدای اون فصل، و عبر عن هذه السعاده، از این نوع سعادت به سعادت التي تليق بهم، تعبیر کرد به سعادتی که شایسته ایشان است، نه سعادت نهایی. همون فصل نگاه کنید، همون صفحه اول این عبارت رو داره. خب این راجع به فصل ششم. این نکته رو می‌خواستم راجع به فصل ششم تذکر بدم، اونی که در روایات ما، در روایات ما حتی برای اولیا هم طمع به بهشت و خوف از جهنم مطرح شده، توجه کردید؟ معمولا اینجور تو ذهن منه که در خطبه حمام هم هست این مسئله به این شکل، من تو ذهنم اینجوری هست. و یک روایت هم از پیامبر گرامی اسلام آمدم خدمتون عرض میکنم، در اینجا هم راجع به اولیای الهی این بحث مطرح شده. من این روایت رو بخونم بعد تا عرایزم رو تقدیم بدارم. در اربعین شیخ بهایی، این اربعین حدیث شیخ بهایی خیلی کتاب قشنگیه، حالا اگر آدم میخواد کتابهای جنبی مطالعه بکنه برای کارهای دیگرش، اینجور کتابها رو مطالعه، کتاب سنگین محکم 40 تا حدیث رو شرح عالمانه کرده، مورد استناد علما و بزرگان هست، نکاتی میشه استفاده کرد، هم ترجمه شده، مترجمش هم هست، عربیش هم هست. اربعین حدیث شیخ بهایی، حدیث دوم، از چیزی که ما داریم صفحه 77، ظاهرن چاپ جامعه درسیم باشه، عربیه، صفحه 77. در اینجا روایتی رو از پیامبر نقل میکنه، روایت طولانی، من فقط همون قسمتی رو که مد نظر ما بود، حالا در اون قبلش که نگاه بفرمایید، میگه بحث راجع به اولیای الهیه، که اولیای الهی سکوتشون، فکرشون، نطقشون، فلان نگاهشون عبرت اینو داره تا میرسه به اینجا. حضرت میفرمان لولا الآجال التي، شبیه به همون بحثی که تو خطبه حمام هست، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، لم تستقر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب. درسته؟ میفرماید که اگر آجالی که بر اینها نوشته بود، این آجال یعنی اون مدت عمری که باید انجام بده، اگر آجالی که بر آنها نوشته شده و تقدیر شده است نبود، نمی ماند ارواحشون در اجسادشون، یعنی پر می کشید به طرف حضرت حق. چرا؟ خوفن از بس که ترس از عذاب داره و از بس که شوق به ثواب داره، شوقن الى ثواب. خب بسیار، الان اینجا خیلی روشنه که اینجوری مطرح شده. خب اینجور روایات هم داریم، از طرفی روایات منطق احرایی رو هم ما در جلسات قبل خدمت عزیزان خوندیم، اون روایات هم داریم که اگر کسی به خاطر شوق به بهشت در واقع عبادت بکنه، این عبادت تاجرانه است، مذموم شمرده شد در اون روایات، و اگر کسی از باب ترس از جهنم کار بکنه، اون عبادت عبید و بردگانه، درجه فرمایی اون بحثی که داشتیم، و بهترین عبادت عبادت احرار. اون روایات هم داریم، این روایات هم داریم، اینا رو باید با هم دیگه جمع کرد. کار یک عالم کسی که تو مسیره اینه که روایات، فهم روایات، این که در چیز هست که یک روایت که شما بفهمید بهتر از هزار روایت دیگه نقل بکنید، اینا رو باید جمع کرد. اصلا ما مشکلی که تو بحث روایات آیات داریم همینه، تو بحث آیات بعضیا به آیات جبر متوصل میشن، توجه کردید؟ اون آیات مثلا بحث حریت و تفویض انسان رو راه میندازن، بعضیا به آیات تفویض، در واقع آیات تفویض آیاتی که معنای یعنی مشکل بوی جبر میده، بعضیا به اونها تمسن، بعضیا آیات اونوری رو لیس الانسان الا ما سعى، یه وقتی میگه ما تشاؤون الا ان یشاء الله، باید جمعشون کرد. این قدرت میخواد که این آیین عرفا این کار رو تونستن، ملا صدا تونست این کار رو بکنه، قوت و قدرتشون در این نقطه هست. حالا ما این روایت رو باید دنبال رفقا فکرش رو بکنم، ولی چند تا برداشت میشه راجع بهش مطرح کرد. یکی این که اولیا مراتبی دارن، ما لازم نداریم که حتما در واقع عرفا رو، یعنی حتما منظور ما از اولیا در روایت فقط همون نهاییشون باشه، توجه، اولیا میتونن مراتبی داشته باشن، و این داره راجع به برخی از مراتب اولیا الله داره تقدیم میکنه. اون روایت منطق احرابی مال افضل و یه افضل العباده، اون مرتبه اولیای نهایی مد نظر هستش، میشه اینجوری معنا کرد. خب اگه اینجوری معنا بکنیم، آخه مشکل این هستش که بعضی از روایات ما راجع به خود ائمه اینها اومده، طلب ثواب، شوق به بهشت و امثال اینها اومده. اگر راجع به یک شخص باشه، اون وقت به مراتب یک شخص باید معنا، و این درسته ها، چون که انسان کامل اینجوری نیست که همیشه در اوج باشه، حالاتش متحوله، اصلا جامعیتش به اینه که مرتبه بشریت هم داشته باشه. یک بحث مهم اینه، آیات قرآن رو باید این رو توجه داشته باشید، اینجور نیست که پیامبر ایام نیستان و ایام اصلا همیشه در اوج باشن، نه اینجوری نیستش، حالات بشری هم دارن و اصلا جامعیتشون به اینه، توجه کردید؟ و این فضل اوناست، نه ضعف، ضعف نیسته. اون وقتی که در حالات بشری هستن، اینجور صحبت ها هم ممکنه در اونها پیاده بشه. راجع به اشخاص دیگه، اصلا گاهی اوقات انسان اینجوری، من روزم عرض کردم، در شرایطی قرار میگیره که جز با تازیانه جهنم نفس رام نمیشه. فقط بحث معرفت نیست، بعضی اوقات حالات نفسانی رو مهمه، با اینکه انسان خدا رو میشناسه، میدونه در محضر خدا به نفس رام نمیشه، این نفس با چیزی رام کرد؟ با تازیانه جهنم، یاد آوردن عذابهای جهنم. و چیزی رو بازی رو رغبت داد؟ باید با آوردن آیات بهشتی و نعمات بهشتی. ولی هدف عارف از این کارها چیه؟ راه بیفته برسه به خدا. حتی یعنی این تعبیری دارم میگم، به نظرم خیلی تعبیر خوبیه، یعنی حتی شخص عارف هم اگر این بحث رو مطرح میکنه، نهایت منظرش چیه؟ خدای سبحان است. اگر این شخص شوق به ثواب داره، خوف از عقاب داره، به خاطر اینکه خدا رو دوست داره، یا تعبیر دیگه، چون عذاب خداست ناراحته، و چون بهشت خداست دوستش داره، توجه کردید؟ اینا رو باید در نظر بگیریم که این بحث ها در واقع حل بشه، و بالاخره باید جمع بکنیم این روایات رو با هم دیگه. بسیار خوب، میخواستم که از فصل بعد هم بخونیم، منتها دیگه میسر نمیشه. خب میمونه فصل بعد که آغاز مرحله دوم نمط نهم هست، از فصل دو تا فصل شیش راجع به تبیین عارف بود، از فصل هفت به تعبیر جناب خواجه تا 11 فصل دیگر، توجه فرمودید، تا 11 فصل دیگر که میشه فصل 17 ظاهرا، و به نظر ما تا فصل 20 راجع به درجات عرفا هست. تا حالا توضیح میدیم چرا ایشون گفته 11 فصل، ما میگیم 14 فصل، توضیح میدم اون سه فصل چی میگذره که ایشون نیاورده. عرض میکنم توضیحات مقدماتی است که راجع به شروع این بحث است که انشاءالله فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت.